سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. کمیسیون انتخابات از آغاز روند انتقال مواد حساس رایدهی در محلات خبر داد. حکومت افغانستان میگوید امریکا بر طالبان فشار وارد میکند تا از خشونت دست بردارند. با این موضوعات و مطالب دیگر، من احمد حنایش مجری این برنامه و همکاری تکنیکی و عبیدالله عبید شما را به شنیدنی آن خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد. همچنان در نیمه دوم این ساعت دو برنامه هفتهوار برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته‌های این برنامه یک ساعت را برایتان به گونه کامل‌تر معرفی کنیم، خبرها را داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
نظامیان افغان میگویند 10 نفر از شورشیان در ولایات جنوب کشور کشته شدند. جنگ های اخیر در قندوز هزاران خانواده را از منازلشان بیجا ساخته است. کمیته بین المللی صلیب سرخ فعالیت خود را در افغانستان از سر می گیرد و تهران اتهام دست داشتن در حملات بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی را رد می کند. مشروع اخبار. قول اردوی 203 تندر ادعا می کند که 153 نفر از شورشیان طالب در ولایت های پکتیا، پکتیکا و میدانورده کشته شدند. اعلامیه امروز قول اردوی تندر می افزاید که 26 نفر از مخالفین در ولسوالی مقر غزنی کشته شدند و همچنین 90 نفر دیگر در عملیات نیروهای افغان و حملات هوایی ائتلاف بین المللی در پکتیکا و 6 نفر دیگر در ولسوالی زرمت پکتیا کشته شدند. قول اردوی تندر می گوید که در ولسوالی واغز غزنی و پل سرخ میدان وردگ نیز به مخالفین تلفات وارد شده و یک مقدار اسلحه و مهمات آنها به دست نیروهای دولتی افتاده است. شورشیان طالب هنوز در مورد چیزی نگفتند. مقامات قندوز میگویند جنگ های اخیر 6000 خانواده را در این ولایت از منازلشان بیجا ساخته است. این مقامات می افزاید که به 300 فامیل مواد خوراکی و پول نقد توزیع شده و سروی این بیجا شدگان جریان دارد. غلام سخی رسولی، رئیس مهاجرین و عودت کنندگان قندوز میگوید
تقریبا 6000 خانه هسته. روز به روز زیاد شده رئیس. این معلومه که ما مراجعه میکنند یا کسایی هستند که سبت و راجستان میشوند.
بیجا شدگان از کمبود کمک شکایت می کنند. در روز قبل شهر قندوز و برخی ولسوالی های این ولایت شاهد درگیری‌های خونین میان نیروهای دولتی و طالبان بود. طالبان میگویند برای کمیته بین المللی صلیب سرخ اجازه دادند تا فعالیت‌هایش را در افغانستان از سر گیرد. قاری یوسف احمدی، یکی از سخنگویان طالبان، میگوید در جریان گفتگو میان نماینده‌های سیاسی این گروه و هیئت صلیب سرخ در قطر، طالبان تعهداتشان را با فعالیت‌های این نهاد ابراز داشتند. طالبان در 22 ماه حمل امسال اعلام کردند که برای کمیته بین المللی صلیب سرخ و سازمان صحی جهان اجازه نمی‌دهند که کمپین واکسین را تطبیق کنند و یا خدمات صحی ارائه کنند. به دنبال لغو فعالیت این اداره ها از سوی طالبان، وقایع پولیو یا فلج کودکان در افغانستان افزایش یافته است. مقام های صحی ولایت اروزگان دیروز گفتند که یک واقعه تازه پولیو را ثبت کردند که به این ترتیب شمار کودکان آغشته به این بیماری در این ولایت در جریان امسال به 8 تن می رسد. و بازی 20 اووره میان تیم های افغانستان و تیم میزبان بنگلادش در چند دقیقه آغاز خواهد شد. تیم افغانستان که قرعه را برنده شده بیتنگ را انتخاب کرد. تیم افغانستان ضمن این مسابقات دیروز تیم زیمبابوه را شکست داد. تهران اتهام واشنگتن مبنی بر دست داشتن ایران در حملات دیروز بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی را رد کرد. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، این اتهامات را یک ادعای بی اساس خوانده، گفت که امریکا چنین اتهامات را برای توجیه اقدامات آینده خود وارد می کند. مایک پومپیو، وزیر خارجه امریکا، دیروز همزمان با وقوع این رویداد گفت که ایران با اکمالات جهانی انرژی یک حمله بی سابقه انجام داده است. از سوی دیگر یک سناتور سرشناس امریکا، لنسی گراهام، گفت که وقت آن فرا رسیده که اگر تهران به اعمال تحریک آمیز ادامه دهد و غنی‌سازی یورانیم را افزایش دهد، یک حمله علیه تصفیه خانه های نفت ایران مورد غور قرار گیرد. وزیر خارجه امریکا در پیام توییتر خود گفت که کدام دلیلی وجود ندارد که این حملات از استقامت یمن صورت گرفته باشد. ده حمله تیاره های بی پیلوت تقریبا نیمه از تولیدات نفت عربستان سعودی و 5% از تولیدات جهانی را مختل ساخته است. و مردم تونس همزمان با نگرانی از اقتصاد کشور در انتخاباتی که رقابت خیلی تنگاتنگ در آن دیده می شود امروز رأی می دهند. مراکز رأی دهی اوایل امروز گشوده شد. صدر اعظم کنونی یوسف شاهد و دو صدر اعظم سابق، یک رئیس جمهور سابق و وزیر دفاع کنونی میان 24 نامزد این انتخابات می باشند. این انتخابات پس از آن برگزار می شود که رئیس جمهور باجی قائد سبسی به عمر 92 سالگی در ماه جولای گذشته وفات کرد. تصادفاً شازلیه بیوه 83 ساله آقای سبسی نیز امروز وفات کرد. اگر هیچ یکی از نامزدان به 50% آرا دست نیابد، دور دوم انتخابات به تاریخ 13 اکتبر برگزار خواهد شد. مردم تونس در سال 2011 در آغاز قیام بهار عرب علیه حکمروایی اقتدارگرا قیام کردند که به دنبال آن ناآرامی در مصر، لیبیا، بحرین، یمن و سوریه به وقوع پیوست. اگرچه نحوه حکومتداری در تونس بهبود یافته، ولی این کشور با نزول قابل ملاحظه سطح زندگی مردم، بیکاری و انفلاسیون روبرو می باشد. انتخابات پارلمانی در این کشور به تاریخ 6 اکتبر برگزار می شود. پایان اخبار.
بار دیگه سلام داریم و تشکر می کنیم که با ما هستین. دوشنم دی رادیو زادی. این هم معرفی و داشته های برخی از مطالب جدید شده در این برنامه. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند انتقال مواد انتخاباتی از مراکز به ولسوالی ها آغاز شده و یک روز قبل از برگزاری انتخابات این پروسه تکمیل می شود.
مواد اساس و غیر اساس که شامل دستگاه های بایومتریک، فرم نتایج آرا، رنگ انگشتان دست، برگه های رای دهی است، انتقال داده می شود.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید پیام فشارهای تازه آمریکا بر طالبان این است که این گروه از جنگ با حکومت و مردم افغانستان دست بکشند.
تویت آقای ترامپ و بنگرمی است که طالبا باید از خشونت دست بکشن، افغان‌کشی را خاتمه بدهند، مذاکره مستقیم با حکومت افغانستان یا باید حاضر شوند.
مسئولان امنیتی ولایت پران تایید میکنند که گروه های مسلح غیر مسئول در این ولایت باعث افزایش و گسترش ناامنی ها شده است.
این گروپ ها سرقت میکنن، اختطاف میکنن، زندان شخصی داره، باجگیری میکنن، پاتک داره، یکی از گروپ ها پاتک داره در مسیر راه پروان بامیان پاتک داره، خازی میکنه.
نهادهای مدنی و ناظر انتخابات در غور میگویند که مسئولین کمپاین های انتخاباتی در این ولایت کارمندان حکومت هستند. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برای انتظار داریم و برنامه های هفتهواره در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان نیز در نیمه دوم همین برنامه در پای خواهد آمد. با ما باشید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند انتقال مواد انتخاباتی از مراکز به ولسوالی ها آغاز شده و یک روز قبل از برگزاری انتخابات این پروسه تکمیل میگردد. مقامات این کمیسیون میگویند که در حدود 33 ولسوالی از طریق زمین و هوا مواد حساس و غیر حساس انتقال شده است. اما برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی با ابراز نگرانی میگویند ممکن وضعیت امنیتی در برخی از ولسوالی ها روی این روند تاثیر منفی به جا بگذارد. فرشته ندا جزئیات را در این باره دارد.
با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات و گسترش ناامنی‌ها، نگرانی‌ها از چگونگی سراسری بودن انتخابات افزایش یافته است. نهادهای ناظر بر روند انتخابات میگویند به دلیل مسدود بودن شمار زیاد مراکز رای دهی در روز انتخابات، صدها هزار افغان از اشتراک در انتخابات محروم میشوند. در انتخابات ریاست جمهوری 2014 مردم افغانستان در 6775 مرکز رای داده بودند، اما حالا کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که در انتخابات آینده ریاست جمهوری 4942 مرکز رای دهی برای مردم باز خواهد بود. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید که این نگرانی ها وجود دارد که این آمار بیشتر از این کاهش یابد.
مراکز و دکچ و
کم شدن مراکز رایدهی واقعا قابل نگرانی است. از 7300 به 5373 کاهش یافت و حالا این رقم به 4949 مرکز کم شده است و روشن نیست که تا روز انتخابات این رقم تا چه حد کاهش می‌یابد و به اساس این محاسبه انتخابات سراسری با مشکل مواجه می‌شود.
و میگوید که بیشتر مراکز رایدهی مسدود شده در ولایت‌های شمال شرق، جنوب غرب و ولایت‌های جنوبی میباشند. از سوی هم کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که این کمیسیون بر نهادهای امنیتی لیست بیشتر از 7000 مرکز رایگیری را سپرده بود، اما این نهادها از تامین امنیت 4942 مرکز اطمینان دادند. میرزا محمد حق‌پرست سخنگوی این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت:
مطابق برنامه ما لست 7573 مرکز را به وزارت داخل سپرده بودیم، اما حالا آنها گفتند که امنیت 4942 مرکز را تامین می توانند. اگر تعداد دیگر هم حذف شود بیشتر از 2500 مرکز مسدود خواهد بود.
در این حال وزارت امور داخلی افغانستان از روی دست داشتن تدابیر ویژه امنیتی برای انتخابات ریاست جمهوری اطمینان داده می گوید که انتخابات در فضای آرام برگزار خواهد شد. این در حالی است که پیش از این شماری از کارشناسان امنیتی بر رادیو آزادی گفتند که در چند ماه اخیر فعالیت‌های گروه طالبان در افغانستان بیشتر شده که با آن جنگ هم شدت یافته و در همین مدت برخی ولسوالی‌ها نیز میان حکومت و طالبان دست به دست شدند. با این همه قرار است انتخابات ریاست جمهوری 12 روز بعد به تاریخ 6 میزان سال جاری برگزار شود.
همچنان بعد در رویدادهای انتخاباتی می‌شنویم که نهادهای مدنی و ناظر انتخابات در غور می‌گویند که مسئولین کمپین‌های انتخاباتی در این ولایت کارمندان حکومت هستند. مسئولین نهادها دیروز در یک کنفرانس خبری گفتند که تمام ستادهای انتخاباتی در این ولایت از سوی کارمندان حکومت رهبری می‌شوند. با گفته آنان، با آنکه حکومت بارها به کارمندانش هشدار داده است که در موضوعات انتخابات بی‌طرفی خود را حفظ کنند، اما با آن هم کارمندان حکومت خلاف قوانین به این موضوع می‌پردازند. اما سخنگوی والی غور می‌گوید تا هنوز در این مورد کدام اطلاعی رسمی ندارند. منصور خسرو خبرنگار رادیو آزادی در غور از آنجا در این باره گزارش دارد.
نهادهای مدنی و نهادهای ناظر انتخابات همراه با مسئولین حکومت در غور تا یک کنفرانس مطبوعاتی که به هدف شریکسازی یافته‌های مجمع و یا همانکننده نهادهای جامعه مدنی در این ولایت برگزار گردیده بود. مسئولین این نهادها از شرکت گسترده کارمندان حکومت در ستادها و کمپین‌های انتخاباتی انتقاد کردند. آنان در این کنفرانس تاکید کردند که کارمندان حکومت خلاف قوانین در مبارزات انتخاباتی شرکت می‌کنند. قربان محمدی مسئول فیفا و یا نهاد ناظر انتخابات در غور می‌گوید که کارمندان حکومت خلاف قوانین اساسی و قانون انتخابات به مبارزات انتخاباتی می‌پردازند. با گفته ای وی، هم اکنون اکثریت ستادهای انتخاباتی در این ولایت از سوی کارمندان حکومت رهبری می‌گردد.
عدم رعایت احکام قانون اساسی، قوانین انتخابات و سایر قوانین نافذه کشور است. امروز می‌بینیم که اکثریتی از کارمندان ستادها را کارمندان دولتی تشکیل می‌دهند که نباید کارمندان دولتی در ستادهای انتخاباتی کار کنند.
نظر به قانون انتخابات افغانستان، کارمندان دولت اجازه ندارند که در کمپاین‌های انتخاباتی از امکانات دولتی به نفع و یا ضرر یک نامزد کمپاین کرده و در کمپاین‌های انتخاباتی شرکت کنند. از سوی هم محمد حسن اکمی، هماهنگ‌کننده نهادهای جامعه مدنی در این ولایت، تاکید می‌کند که کارمندان حکومت خلاف قوانین از امکانات دولتی در کارزارهای انتخاباتی استفاده کرده و در کمپاین های انتخاباتی شرکت می کنند.
از این جمله زنا، ما نگران هستیم که این بار مردم در انتخابات بسیار کم شرکت خواهند کرد، خصوصا زنان، به دلیل امنیت، به دلیل اینکه شاید عکسشان در جامعه سنتی افغانستان گرفته میشه. بحث دیگه، بحث نگرانی است که متاسفانه امروز می بینیم که بسیار از مقامات دولتی در کمپاین ها شرکت میکنن، کمپاین میکنن و از امکانات دولتی استفاده میشه.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور اشراک کارمندان دولتی را در کارزارهای انتخاباتی رد میکند و میگوید که آنان تا هنوز در مورد شکایت رسمی دریافت نکردند.
ما تا این راستا تا کنون کدام گزارشی نداریم که کدام کارمند دولت در سطح ولایت غور در جریان ساعات رسمی وظیفه خود دله کرده باشه و کمپاین کنه و به نفع یک کاندید کار کنه. در صورتی که چنین کاری را صورت بگیره، طبق قانون برای او برخورد میشه.
کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان پیش از این چند تن از اعضای حکومت را به دلیل تخلف انتخاباتی جریمه نقدی و همچنان از حق رای دهی محروم کرده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید پیام فشارهای تازه امریکا بر طالبان این است که این گروه از جنگ با حکومت و مردم افغانستان دست بکشد. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان با اشاره به سفر نمایندگان سیاسی گروه طالبان به مسکو میگوید که این گروه آدرس صلح را گم کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا با تازگی در حساب کار برای توییتر خود برای سومین بار نوشته که طالبان مثل حالا هیچگاه سرکوب نشدند. نصرت پارسا در این باره با جزئیات از کابل گزارش دارد.
پس از توقف گفتگوهای صلح امریکا و طالبان، رئیس جمهور ترامپ برای سومین بار از سرکوب جدی طالبان در روزهای پسین خبر می‌دهد. در تازه‌ترین مورد، رئیس جمهور ترامپ در صفحه توییترش نوشته است که طالبان حالا نمی‌دانند چگونه اشتباهشان را توجیه کنند. این اظهارات رئیس جمهور امریکا با واکنش مثبت ریاست جمهوری افغانستان روبرو شده است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور می‌گوید که این هفته‌ها فشار است بر طالبان تا از جنگ با حکومت و مردم افغانستان دست بکشد.
توییت آقای ترامپ راجع به وضعیت افغانستان خب بنگر می است که طالبا باید از خشونت دست بکشن، افغان کشی را خاتمه بدهن و مذاکره مستقیم با حکومت افغانستان اینا باید حاضر شوند.
این در حالی است که به دنبال حمله طالبان در منطقه ششدرک کابل که در آن 12 تن به شمول یک سرباز آمریکایی کشته شدند، آقای ترامپ هفته گذشته گفتگوهای صلح با این گروه را لغو کرد. قرار بود رئیس جمهور امریکا به روز هفته هم سنبله در کمپ دوید با برخی از سران گروه طالبان و رئیس جمهور افغانستان دیدار کند، اما او این دیدارها را لغو کرد. آقای ترامپ در حساب توییترش نوشته است که کشتن 12 نفر با شمول یک سرباز امریکایی ایده خوبی نبود، راه بهتره برای مذاکره وجود داشت. ترامپ گفته که طالبان می دانند که اشتباه بزرگی کردند و هیچ توجیه برای آن ندارند. این در حالی است که پس از لغو مذاکرات صلح میان امریکا و طالبان از سوی دونالد ترامپ، مسئولان دفتر سیاسی طالبان در قطر گفتند که آماده از سرگیری این مذاکرات هستند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر برای رادیو آزادی گفته است که جنگ بر این گروه تحمیل شده و آمریکایی ها و همپیمانان داخلیشان از حل مسالمت آمیز قضیه افغانستان فرار می کنند. از سوی هم اخیراً برخی از اعضای دفتر سیاسی طالبان به مسکو رفته و با زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان دیدار کردند. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در واکنش به سفر این اعضای طالبان به مسکو میگوید که طالبان آدرس صلح را گم کردند.
و طالبان هم آدرس گم کردند، در یه چک نیست. گاهی به مسکو میرن و جای دیگری. آدرس اصلی صلح افغانستان مردم افغانستان است و دولت افغانستان است. دیگه با تاسف این طالبان بود که هیچ نوع تعهدی را برای ختم جنگ نداشتند. طالبان عامل اصلی و ایرانی ها و با تاسف تمام وجهت جنگ فعلی هستند.
آقای صدیقی میگوید حکومت افغانستان هر نوع تلاش صلح را در حال حاضر متوقف کرده است. به گفته وی کلید مشروعیت صلح افغانستان انتخابات است و پس از برگزاری انتخابات تلاش های صلح حکومت از سر گرفته خواهد شد. اما آیا طالبان با رفتن به مسکو آدرس گم کردند؟ تمیم آسی معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان میگوید که طالبان به مانند دانه‌های شطرنج از سوی پاکستان و روسیه در برابر آمریکا استفاده میشوند.
طرح از اینکه آمریکا را علیه روسیه و روسیه را علیه آمریکا و منطقه را علیه آمریکا استفاده کنه به سال 2009 آیسای پاکستان ریخت و هر وقتی که آمریکا پای خود از مذاکرات پس میکشه یا فشار سر پاکستان زیاد میکنه، آیسای برابری کارگاه خودشان به شورای کویته و شورای پشاور و رهبری نظامیشان و رهبری سیاسیشان و کمیسیون سیاسیشان بر از اونا تماس میگیره و تحت هدایت از اونا اونا سفر میکنن به مسکو و به دیگه پایتختهای قدرت‌های بزرگ.
آقای آسی همچنین میگوید که روسیه میخواهد از دیپلماسی صلح افغانستان به عنوان ابزار فشار بر آمریکا استفاده کند. با گفته وی روسیه با آوردن فشار از این طریق میخواهد که برای منافع خود در کشورهای دیگر مانند اوکراین و سوریه از آمریکا امتیازگیری کند. گفتنی است که پس از لغو گفتگوهای صلح آمریکا با طالبان از سوی رئیس جمهور ترامپ، حکومت افغانستان در واکنش به این کار گفت که امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان میتوانست پیامدهای ناگواری در پی داشته باشد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
مسئولان امنیتی ولایت پروان تایید میکنند که گروه های مسلح غیر مسئول در این ولایت باعث افزایش و گسترش نامنی ها شدند و گفته مقام های آن ولایت شمار زیادی از این افراد از سوی زورمندان حمایت میشوند. در این باره با جزئیات گزارش داریم. ادامه مشکلات ناشی از بدامنی در ولایت پروان نگرانی مردم و جامعه مدنی این ولایت را برانگیخته است. از نظر مسئولین حکومتی این ولایت، تهدیدات امنیتی بیشتر از سوی گروه‌های مسلح غیرمسئول اعمال می‌شود که این تهدیدات شامل قتل‌ها، اختطاف، سرقت‌های مسلحانه و باجگیری است. عایل شبروز یک تن از بزرگان قومی در ولایت پروان در این مورد در یک جمع مردمی از نگرانی های موجود در این ولایت گفت:
ناامنی و بدامنی در ولایت پروان فعلا قوس سعودی خودم یه پیمایت ناکارگی است، بیکارگی است، کمکاری است، کنکاری است. با گذشت روز نه تنها اوضاع ولایت پروان بهبود نیافته بلکه روز به روز با وخامت میگیرد.
در این حال مسئولین امنیتی ولایت پروان عامل اساسی افزایش و گسترش بدامنی را در این ولایت حضور گسترده و فعال گروه‌های مسلح غیر مسئول بیان می‌کند. عبدالله عزیزی رئیس امنیت ملی ولایت پروان می‌گوید گروه‌های مسلح غیر مسئول در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت عامل موارد بدامنی اند.
موجودیت افراد مسلح غیر مسئول یکی از عمدترین عوامل است که در پروان باعث بدامنی و ناامنی شده و به شکل انفرادی و هم هستند و به شکل گروپوار و کتلوی هستند. به شکل انفرادی و اشخاص افراد در گرد یک تعداد از بزرگا، هیچ بزرگوار ما نیست که 4-5 تای دیگه اضافی نداشته باشه، پیش خود در گردشان هستند و مسلح هستند. گروپای کتلوی شونه در غربنده است که نعیم است، اضافه از 100 نفر مسلح غیر مسئول در سایه شاگرد است. این گروپ های هستند که در اوج باعث بدامنی و بیامنی شده. این گروپ ها سرقت میکنن، اختطاف میکنن، زندان شخصی داره، باجگیری میکنن، پاتک داره. یکی از گروپ ها پاتک داره در مسیر راه پروان بامیان پاتک داره، خازی میکنه.
مسئولین امنیتی ولایت پروان در حالی از موجودیت گروه های مسلح غیر مسئول و تهدیدات ناشی از بدامنی ها با وسیله این گروه ها شکایت و نگرانی دارند که مردم از حکومت محلی این ولایت همواره می خواهند تا جلوی این گروه ها را بگیرد. مسئولین حکومتی می گویند برای رسیدگی به این خواست مردم تلاش دارند. بله، و از پروان به قندوز می رویم. مسئولان ریاست مهاجرین و عودت کنندگان ولایت قندوز میگویند که به اثر جنگ های اخیر 6000 خانواده در این ولایت بی‌جا شدند و آنان تا اکنون برای 300 فامیل مواد خوراکی و پول نقد را توزیع کردند و همچنین سروی مهاجرین نیز جریان دارد. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت قندوز اجمل آریان با جزئیات از آن ولایت.
در قندوز بر اثر جنگ های اخیر 6000 خانواده از مناطقشان بی‌جا شدند. مسئولان محلی قندوز میگویند که بر اثر جنگ های اخیر 6000 خانواده از منازلشان در این ولایت بی‌جا شدند و هم اکنون در ساحات مختلف ولایت یاد شده به سر میبرند. از سوی هم خانواده های بی‌جا شده شکایت دارند که تا هنوز از سوی نهادهای دولتی و غیر دولتی همراهشان کمک صورت نگرفته است. نفسگل و شیراغا دو تنی از این بی‌جا شدگان در زمینه به رادیو آزادی چنین گفتند:
همینجا آمدیم در این مکتب غلطی دیم، هیچ حکومت کمک نکده، مشتکای کلی سینه بغل شده، خانکی پاک مردیم، گشنه و تشنه هیچ چیز نیست که بخوریم، علی بیخی علاک شدیم که ما چی چاره کنیم.
نیدم ما کسی کمک میتنه کمک میه، مشتکای ما بسته دمی خونه که دمی ماری شده دم خاک و خاک باد مدم خیمه زدم یه ششتیم. امنیت میخوایم، اگر امنیت نماشه یک کمک دم برس که ما اونجا یک پرده چاره خود بکنیم.
آنان از دولت میخواهند که اگر برایشان کمک توزیع نمیکند، حداقل مناطقشان را از وجود طالبان مسلح پاکسازی کند تا پیش از فرارستن زمستان با قرا و قصباتشان بروند. احمد شاه یک تن از این بی‌جا شدگان در رابطه گفت:
خنکم میبینین که روز به روز زیاد شده رئیس، هوا هم سرد شده رئیس، دیگه زمستان هم پیش روی است، از که اولادم سرد خنک میخوره دیگه، از او که با اهمیت شده که ما پس در خانه خود در جای خود بریم و خوبتر است.
از سوی دیگر اسمت الله مرادی سخنگوی والی قندوز میگوید که رهبری ولایت به نهادهای کمک رسانی دولتی و غیر دولتی دستور داده است تا به اسرع وقت به مشکلات بی‌جا شدگان رسیدگی کنند. در حال حاضر سروی خانواده های بی‌جا شده جریان دارد و در تیم های سروی نماینده های نهادهای مختلف موجود هستند تا خانواده های متضرر و مستحق را شناسایی کنند و بعد از سروی به مشکلات بی‌جا شدگان رسیدگی می شود. از جانب دیگر مسئولان اداره مهاجرین و عودت کنندگان قندوز میگویند که آنان برای 300 خانواده بی‌جا شده مواد خوراکی توزیع نمودند و بعد از ختم سروی همراه خانواده های متباقی نیز کمک صورت میگیرد. غلام سخی رسولی رئیس اداره یاد شده در رابطه گفت:
فعلا 14 تیم سری رو شناسایی داریم به شمول ولسوالی ها و همانجا فعلا جریان دارد. این موادی که از بدخشان میایه و از مزار شریف میایه دیگه بیاچون کدامه که خود فعلا صفر هستند. اون مواد بیا انشاءالله ما توزیع اون دوباره شروع میکنیم.
باید گفت که 10 روز قبل شهر قندوز و برخی ولسوالی های این ولایت شاهد درگیری‌های خونین میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح بود که بر اثر آن 6000 خانواده از مناطقشان به ساحات مختلف قندوز بی‌جا شدند و هم اکنون با انواع چالش‌ها سر دچار هستند. اجمل آریان، رادیو آزادی، قندوز.
و از کندوز به جوزجان می رویم. مسئولان معارف ولایت جوزجان می گویند برای مسئولیت شاگردان مکاتب در ولسوالی های ناامن، مکاتبی را که در بین خط نبرد با طالبان و نیروهای امنیتی قرار داشتند به خانه های مسکونی انتقال داده شدند. ولسوالی منگجیک، مردیان، خانقا و آقچه ولایت جوزجان از جمله ولسوالی های ناامن آن ولایت به شمار می روند که به گفته مسئولین اکثر مکاتب مرکزی ولسوالی ها در بین نبرد موقعیت دارند که این مسئله چالش بزرگی را برای استادان و شاگردان خلق کرده است. خبرنگار رادیو زودی در ولایت جوزجان عالم رحمانیار از آنجا با جزئیات گزارش دارد.
لیسه مرکزی ولسوالی منگجیک ولایت جوزجان در خط نبرد بین طالبان و دولت واقع شده و شاگردان در اینجا زیر آتش جنگ مشغول درسند. درس های لیسه مرکزی منگجیک که اکنون در محوطه یک مدرسه مخروبه جریان دارد، بر دیوارهای آن داغ مرمی سلاح‌های سبک و سنگین آشکار است. یک تن از معلمین محلی که نخواست از وی نام گرفته شود بر رادیو آزادی گفت دو ماه می شود که آنها از مرکز ولسوالی کوچ کرده و در مدرسه ای که 2 کیلومتر از تعمیر مکتب اصلی فاصله دارد تدریس خیش را آغاز نمودند. وی به همین ارتباط گفت
یا بر مکتب لیسه مرکزی
این مکتب که فعلا ما در آن تدریس می نماییم قبلا در جوار تعمیر ولسوالی قرار داشت و طالبان از داخل مکتب نیروهای امنیتی را نشان می گرفتند و فکر ما آرام نبود و شاگردان ما هم هر لحظه احساس خطر می کردند. دو ماه می شود که در این مدرسه مخروبه به تدریس دروس شاگردان آغاز نمودیم. جنگ و ناامنی در کنار تمام پیامدهای منفیش نظام آموزش و پرورش ده ولسوالی جوزجان را با چالش ها روبرو کرده است. ولسوالی منگجیک یکی از این نمونه های برجسته این روند است. سالی محمد سالی رئیس معارف جوزجان می گوید که در سطح ولایت جوزجان در 4 ولسوالی ده‌ها مکتب در خط نخست نبرد بین طالبان و دولت واقع شده و شاگردان در زیر آتش جنگ مشغول درسند. رئیس معارف جوزجان گفت دو ماه می شود که برای مسئولیت شاگردان شماری از مکاتبی که در خط نبرد قرار داشته و جاهای امن انتقال داده شده است.
با تفاهم با حکومت محلی، بعضن با تفاهم با امو مخالفین، ما جای آموزش شاگردان را تغییر دادیم. مثلا مکتبی بوده که بین خط نبرد حکومتی ها و مخالفین بوده، در اوجه هر لحظه احتمال ازی بوده که شاگردای ما متضرر شوند، خدای نخواسته جانای شیرینشان از دست بتن. باز ما با اداره مرکزی یا با ولسوالی مربوطه اما هنگ کردیم و اونا را جایش تغییر دادیم، به خانه های مسکونی بردیم، به جای بردیم که ازی خطرات در امن بوده باشه.
رئیس معارف جوزجان گفت که شاید تدریس در خانه های مسکونی معیاری نباشد، اما تلاش نهایی شده تا مکاتب در ولسوالی های ناامن فعال نگه داشته شوند. چالش های امنیتی در ولسوالی منگجیک کار را به جای کشانده که از نگاه پیشرفت آموزش نمیتوان این ولسوالی را با یک ولسوالی امن مقایسه کرد. برای فعلا در ولسوالی منگجیک تنها پسران تا صنف 12 و دختران تا صنف 6 درس می‌خوانند. با باور کارشناسان فعالیت مکاتب در خط نخست نبرد در دراز مدت پیامدهای ناگواری برای نسل‌ها در قبال خواهد داشت. محمد عظیم ابراهیمی استاد پوهنتون جوزجان میگوید که جبران فرصت‌های از دست رفته دشوار است. او تأکید میکند که آموزش و پرورش امروز سرمایه گذاری برای فرداست.
واقعا مکتب که در بین جنگ در خط نخست جنگ قرار داشته باشه مکاتب بسته میشه، اونجا مسدود میباشن، شاگردان به مکتب آمده نمیتونن، معلمین رفته نمیتونن، عواقب عظیم به ملت و شاگردان یک ضرر بسیار در آینده داره.
بر اساس آمار ریاست معارف جوزجان اکنون در این ولایت 220 هزار دانش آموز، 7 هزار آموزگار و 405 باب مکتب وجود دارد. بر اساس این آمار 180 باب مکتب هنوز ساختمان ندارند و شاگردان آنها در زیر خیمه ها مشغول آموزش هستند. پیش از این صندوق وجهی حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف اعلام کرده بود که 40% کودکان افغانستان به دلیل جنگ و ناامنی نمی توانند به مکتب بروند. هرچند در ولایت جوزجان تا هنوز دروازه یک باب مکتب هم برای شاگردان مسدود نشده، ولی به گفته مسئولان اگر ناامنی ها به همین گونه افزایش یابد احتمال می رود که رفته رفته مکاتب برای شاگردان در جوزجان بسته شود.
با این ترتیب